باره همه از غم پره، کوله باره همه از غم پره، چه غمی غمی که احیاگره، اون غمی که راوی حماس است، خطبه های زینب مستره.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید رئیس جمهور بر تلاش دولت برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین، تسهیلات بیشتر برای ارز زائران، کاروانها از طریق نماینده برای دریافت ارز اقدام کنند.
ولیعهد مدعی تغییر در عربستان در سراشیبی سقوط. رئیس جمهور آمریکا هم اذعان کرد رفتار سعودی‌ها در ماجرای قتل خاشقچی ناراضی عربستانی بدترین لاپوشانی تاریخ است.
و پیشبینی تندباد با سرعت 100 کیلومتر در استان اردبیل، موج جدید بارندگی در خوزستان از فردا آغاز می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما ایرانیان و هموطنان عزیز و ارجمند. شنوندگان گرامی از رادیو ایران با شما هستیم و مشروع خبرهای ساعت 8 بامداد رو خانم ارمی و من رئیسیان با آگاهیتان میرسانیم.
گزارش وزیر کشور از اقدامات صورت گرفته برای برگزاری باشکوه راهپیمایی بزرگ اربعین و خدمت رسانی به زائران در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و بررسی شد. در این جلسه آقای روحانی رئیس جمهور هم با قدردانی از تلاش‌های انجام شده و زحمات تمام دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با مراسم اربعین گفت دولت با همه توان و ارائه تسهیلات گوناگون و کمک‌های ویژه تلاش می‌کند تا این مراسم عظیم در آرامش و امنیت کامل برگزار شود. اما با نزدیک شدن به مراسم بزرگ اربعین حسینی از امروز تعداد پروازهای تهران نجف افزایش می‌یابد. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت به مناسبت ایام اربعین 420 پرواز فوق‌العاده به پرواز عادی تهران نجف اضافه خواهد شد. مسعود اسعدی سامانی همچنین از متقاضیان خواست از مراکز معتبر بلیط تهیه کنند.
پروازهای برنامه این هفته 91 پرواز هست. برای ایام اربعین از دوم تا 12 آبان ماه حدود 420 پرواز فوق‌العاده را شرکت هواپیمایی خواهند داشت که عمده پروازهای ما از فرودگاه امام خمینی هست و فرودگاه مشهد و دو سه تا فرودگاه دیگه هم در این رابطه پرواز خواهند داشت. با توجه به اینکه نرخ ثابتی را برای پروازهای نجف و بغداد در ایام اربعین تعیین کردیم و اعلام کردیم و دفاتر فروش شرکت‌های هواپیمایی هم در ارتباط با پروازهای اربعین در سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفته، از هموطنان عزیزم استدعا می‌کنم که حتما از این دفاتر تعیین شده بلیط خودشون رو خریداری کنن و با نرخی که مسبب هست.
همچنین با وجود افزایش تردد در مرزهای سگانه، عبور زائران روان است. بر اساس اعلام ستاد اربعین، عبور زائران خارجی اربعین از کشور ما نیز در مقایسه با پارسال تاکنون 25% افزایش داشته است. رئیس پلیس راهور ناجا گفت بیش از 5000 نیرو برای برقراری نظم و انضباط ترافیکی در ایام اربعین 97 در مرزهای سگانه مستقر شدند. در عراق هم نیروهای امنیتی عراق در تمام مسیرهای منتهی به دو استان نجف و کربلا حضور دارند. بانک ملی ایران هم نحوه تحویل ارز به زائران اربعین را تغییر داد و اعلام کرد زائرانی که به صورت گروهی و کاروانی به مرز مهران رسیدند می توانند از طریق یک نماینده برای دریافت دینار اقدام کنند و دیگر نیازی به حضور افراد در صف تحویل ارز نیست.
وزیر نفت مخالفت وزارت نفت با احیای کارت سوخت را رد کرد و گفت موضوع احیای کارت سوخت برای بنزین به طور جدی مطرح است. بیژن زنگن افسود اگر کارت سوخت احیا شود برای همه کشور است، هرچند زمان آن مشخص نیست. به همچنین گفت هدف از انجام هر کاری کنترل مصرف، جلوگیری از قاچاق و عدم وابستگی به واردات است. وزیر نفت با اشاره به اظهارات وزیر نفت عربستان هم گفت وزیر نفت عربستان روز گذشته به واقعیت‌های مهمی اعتراف کرد و اعلام کرد نمی‌تواند جایگزین نفت ایران باشد و همچنین احتمال رسیدن به قیمت سه رقمی نفت را منتفی ندانست.
رئیس کل بانک مرکزی گفت اقدامات اخیر بانک مرکزی باعث کاهش التهابات در بازار ارز شده است. عبدالناصر همتی در دیدار با مراجع تقلید در قم افزود در اواسط آبان و تحریم‌های آمریکا نیز نه تنها اتفاق خاصی روی نمی‌دهد، بلکه پس از آن شاهد آرامش بیشتر در بازار خواهیم بود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و تامین نیازهای مردم گفت رئیس جمهور بیشترین نگرانی را نسبت به وضعیت بازار و معیشت مردم دارد و دائما تحولات بازار ارز و اقدامات بانک مرکزی را پیگیری می‌کند. وی در تشریح اقدامات بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز گفت تقویت نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار، برخورد با دلالان و سایت‌ها و شبکه‌های دلالی با همکاری دادستانی کل کشور سه اقدام مهم بانک مرکزی در روزهای اخیر بوده است که شاهد نتایج آن در کاهش التهابات بازار هستیم.
ادامه خبرها از رادیو ایران. پرشمارگارترین روزنامه ایتالیا نوشت بن سلمان ولیعهد سعودی در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. روزنامه کاریر دلاسرا در مطلبی به قتل سازماندهی شده جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول پرداخت و نوشت محمد بن سلمان که ادعای تغییر داشت به علت اقدامات خودش در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. از دیروز که رئیس جمهور ترکیه با اعلام نتایج تحقیق این کشور تاکید کرد که قتل فعال عربستانی برنامه ریزی شده بوده است و ریاض نباید به متهم کردن چند مأمور امنیتی بسنده کند، بیشتر نگاه‌های جهانی به محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و نقش او در این فاجعه دوخته شده است. حتی رئیس جمهور آمریکا نیست که پیش از این گفته بود به روایت سعودی‌ها از قتل خاشقجی اعتماد دارد، به علت فشار افکار عمومی در عقب نشینی آشکار گفت نحوه برخورد عربستان با این ماجرا بدترین لاپوشانی تاریخ بوده است. به افسود ماجرای خاشقجی برای عربستان افتضاحی کامل است.
اینجا در امریکا برخی از تحلیلگران معتقدند بن سلمان به زودی استعفا خواهد داد، مخصوصاً با این روشی که قطر چکانی هر روز یک خبر دردناک و هیجان انگیز به ژورنالیست ها هدیه می شود. دیگر ایستادن ترامپ در کنار عربستان و در مقابل افکار عمومی آسان نیست. این را جورج آندروپولوس، بنیانگذار مرکز حقوق بشر بین المللی در دانشگاه جان جی می گوید.
ترامپ از بیان واقعیت در سطوح کلان به طور سیستماتیک چشم پوشی کامل می کند. اما این بار سخت است.
این بار نمی شود به راحتی سرپوش گذاشت، حتی اگر ترامپ باز ایران هراسی کند و بگوید تنبیه عربستان ایران را تقویت خواهد کرد. به نظر می رسد کار سخت شده، هم برای قراردادهای اسلحه، هم برای تحریم‌های نفتی علیه ایران و هم برای کوشنر، داماد ترامپ که رفیق گرمابه و گلستان بن سلمان است.
الان نمی شود با قاطعیت گفت که بن سلمان می افتد، اما دست کم می شود با قاطعیت گفت که پادشاهیش به شدت به خطر افتاده. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
اما با وجود مشخص شدن لاپوشانی سعودی ها در ماجرای خاشقچی و نقش داشتن مقامات ارشد این رژیم در این فاجعه، رئیس جمهور آمریکا دیروز بار دیگر بر فروش اسلحه به عربستان تاکید کرد. رئیس جمهور فرانسه هم از پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تعلیق فروش سلاح به عربستان طفره رفت. نخست وزیر کانادا نیز لغو فروش تسلیحات به عربستان را فوق‌العاده دشوار خواند و پارلمان اسپانیا با توقف فروش تسلیحات به عربستان مخالفت کرد. این در حالی است که آلمان دو روز پیش در اعتراض به رفتار سعودی‌ها در ماجرای جمال خاشقچی فروش اسلحه به این کشور را به حال تعلیق درآورد.
رایزنی‌های فشرده هیئت ایرانی در روسیه درباره مسائل دو جانبه سوریه و یمن. حسین جابری انصاری، دستیار وزیر امور خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی که در رأس هیئتی به روسیه رفته است، در نشستی سه جانبه با نمایندگان روسیه و ترکیه درباره موضوع سوریه گفتگو و تبادل نظر کرد. انصاری درباره محورهای گفتگوی خود با مقامات روسیه و ترکیه گفت:
اضافه بر رایزنی‌های دو جانبه در ارتباط با تحولات منطقه‌ای و بحران‌های جاری در منطقه به ویژه سوریه و یمن، با همکاران روسمون و راه‌های همکاری دو کشور برای پایان دادن به این بحران ها در قالب نشست سه جانبه روند آستانه بررسی آخرین وضعیت تحولات مختلف مرتبط با سوریه هست و هماهنگی های ضروری که میبایست بین سه کشور ایران، ترکیه و روسیه در این زمینه انجام بشه.
آسمان استان‌های جنوبی و جنوب شرق کشورمان امروز بارانی است. موج جدید بارندگی در خوزستان از فردا آغاز می‌شود و آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌ها در این استان پیش‌بینی شده است. تندبادی هم با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در استان اردبیل، به ویژه در شهرستان‌های مشکین شهر، اردبیل، نیر، گرمی، سرعین، کوسر و نمین پیش‌بینی شده است. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز بعد از ظهر در بخش‌های از جنوب شرقی کشورمون رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. برای امروز ورود سامانه بارشی جدید رو از سمت شمال غرب به کشورمون داریم. ابتدا در آذربایجان غربی، قسمت‌های غربی آذربایجان شرقی بارش‌ها توی مناطق آغاز میشه و برای روز پنجشنبه فردا ضمن تشدید بارش در این مناطق، گستره بارش‌ها به غرب و مناطق از جنوب غرب کشورمون به استان‌های مثل کردستان، کرمانشاه، ایلام، زنجان، غرب همدان و لرستان هم میرسه. تهران برای امروز آسمانی صاف کمی ابری رو داره. در بعد از ظهر امروز وزش بادهای به نسبت شدید رو خواهد داشت. 25 درجه سانتیگراد هم بیشینه دمای امروز تهرانه.
ششمین نمایش بین المللی روبوتیک و مکاتونیک تا ساعتی دیگر در دانشگاه علم و صنعت آغاز می شود.
از 17 دانشجوی شاهد و ایثارگر با رتبه های زیر 100 در کنکور امسال تجلیل شد.
مهلت برای خودروهای بدون معاینه فنی تمدید شد و این خودروها تا 2 هفته آینده جریمه نمی شوند.
اوضاع در مناطق طوفان زده آمریکا با وجود گذشت بیش از یک هفته همچنان بحرانی است. تعداد قربانیان طوفان مایکل در ایالت فلوریدا دست کم به 34 نفر افزایش یافته است و خانواده های بسیاری همچنان به علت ویران شدن خانه هایشان در سرگردانی به سر میبرند.
و بر اثر سقوط پله برقی در پایتخت ایتالیا حدود 20 نفر زخمی شدند. رسانه‌های ایتالیایی اعلام کردند برخی از طرفداران باشگاه فوتبال زسکای مسکو که احتمالاً تحت تاثیر الکل قرار گرفته بودند، دست جمعی روی پله برقی پریدند که به سقوط بخشی از آن منجر شد.
همکارم حسین باقنده و تازه‌های ورزش.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم فوتبال پرسپولیس ایران به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه یافت. در دور برگشت مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها دیشب تیم پرسپولیس در حضور 100 هزار هوادار ورزشگاه آزادی برابر تیم پرستاره و متمول اسد قطر به تساوی 1-1 دست یافت و به لطف برد 1-0 در بازی رفت در مجموع با برتری 2-1 نخستین بار راهی دیدار نهایی این بازی ها شد. در بازی دیشب بغداد بنجا در دقیقه 18 برای تیم اسد و سیامک نعمتی در دقیقه 49 برای پرسپولیس گلزنی کردند. همچنین علیرضا بیرانوند که در چند صحنه دروازه سرخپوشان را از خطر حتمی نجات داد به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. بیرانوند در دقیقه 86 نیز ضربه سر ژاوی بازیکن سابق بارسلونا را به زیبایی هرچه تمام‌تر مهار کرد. صحبت‌های بیرانوند را در پایان بازی بشنوید.
شکار خیلی بزرگی رو انجام دادن. خیلی خوشحالم که این هواداره دوست داشتنی که اومدن خیلی خیلی خوشحال بودن رفتن خونه و توپی هم که اینجوری افتاد واسه جابی و اون اتفاق افتاد دعای خیر مردم ایران بود، به خصوص 45 میلیون هوادار پرسپولیس. ما رفتیم فینال ولی دوم بودن اصلا برامون فرقی نمیکنه، یعنی هیچی جز قهرمانی ما رو خوشحال نمیکنه. تبریک میگم به آقای برانکو بابت تیم خیلی خوبی رو که جمع کرده، بچهای جوونی که واقعا داره بهشون میدون میده. فکر کنم مردم هیچی جز قهرمانی واسه آسیا نمیخوان.
برانکو سرمربی پرسپولیس هم گفت:
دو تا مسئله برای ما واقعا تعیین کننده بود. اول بازیکنان که قلبشون رو تو زمین گذاشتن و واقعا بیشترین لیاقت و استحقاق برد رو اینا داشتن، و دوم هواداران پرشور و عزیزمون. وقتی یکیچ از اسد عقب افتادیم با چه شور و شوقی همچنان ادامه دادن حمایتشون رو، تشویقشون رو تا به نتیجه برسیم. اگر این نتیجه تاریخی رو رقم نمیزدیم خیلی خیلی غمگین میشدم به خاطر بازیکنانم و همینطور هواداران عزیزمون. حرکت های شگفت انگیز آقای بیرانوند رو تو موقعیت های مختلف دیدید، مخصوصا اون حرکت واکنش آخرش، و در نیمه نهایی همه باید خوب بازی کنن.
فریراز هم مربی هستن:
پرسپولیس طوری بازی کرد که باید بازی میکرد. ما احتیاج به برد داشتیم. ما 90 دقیقه برای برد جنگیدیم. به نظر من بهترین بازیکن زمین دروازه‌بان تیم پرسپولیس بود. من از کیفیت بازیکنانم خوشحالم. به بازیکنانم تبریک میگم و برای پرسپولیس در بازی فینال آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که پرسپولیس قهرمان بشه.
در دیگر بازی محلی نیمه نهایی امروز ساعت 13:30 دقیقه در شرق آسیا تیم سامسونگ کره جنوبی میزبان کاشیما انترز ژاپن خواهد بود. تا دیگر فینالیست این بازی ها مشخص شود. در بازی رفت کاشیما 3-2 به پیروزی رسید. خیلی متشکرم.
پیک بامدادی
به نام یکتای بی همتا سلام بر شما هموطنان عزیز. خانم آقایان صبح چهارشنبه به خیر و سلامت خوش آمدید به پیک بامدادی دوم آبان 97. در پیک بامدادی امروز گزارش داریم درباره اینکه چرا برخی صادرکنندگان همچنان از وارد کردن دلارهای صادراتی خودشون به سامانه نیما خودداری میکنن. موضوعات دیگری هم داریم از جمله سامانه حقوق مدیران و خصوصی سازی باشگاه‌ها که اینها رو هم بررسی خواهیم کرد. اگه وقت داشته باشیم گزارش هم داریم درباره توضیحات یک مقام سابق آمریکایی مبنی بر اینکه مذاکره کنندگان این کشور با دیوان جلوه دادن ترامپ از طرف خارجی امتیاز کسب می‌کردن. شماره پیامکمون 3610 لطفاً با ما تا 8:35 دقیقه همراه باشید.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
پیک بامدادی.
یکی از مشکلاتی که به نوسانات ارز دامن زده خودداری برخی صادرکنندگان از وارد کردن ارزهای صادراتی به سامانه نیماست. معاون اول رئیس جمهوری هم دو روز پیش تاکید کرد که اگر قرار باشه صادرکنندگان ارزهای صادراتی خودشون رو وارد اقتصاد نکنن، این صادرات به نفع کشور نخواهد بود. فعالان صادراتی در برخی از بخش‌ها در گفتگو با پیک بامدادی از علت همکاری نکردن خودشون در اجرای این مصوبه استدلال‌های مطرح کردن که در گزارش همکارم خانم نجبایی این استدلال‌ها و پاسخ مسئولان رو می‌شنوید.
هدف صادرات چیزی نیست جز رونق بخشیدن به اقتصاد. معاون اول رئیس جمهور میگه این هدف وقتی محقق میشه که کسی که محصولی رو صادر کرده پولش رو به اقتصاد کشور تزریق کنه.
اگر کسی به هر دلیلی صادراتی که انجام میده با این نیت هست که ارز ببره که به قول معروف خروج سرمایه تلقی بشه، در اقتصاد کشور نقشی نداشته باشه، این خیلی برای کشور خدمت که نشود، عکس خدمت بشه روش اسم گذاشت.
موضوع تزریق نشدن ارز صادرکنندگان که در ماه‌های اخیر به مشکلات اقتصادی کشور دامن زده، مدتی پیش حتی واکنش شدید رئیس جمهور را هم در پی داشت.
اما من به عنوان رئیس دولت اینجا اعلام می‌کنم بخشی از التهابات داخلیه، یعنی صادرکننده‌ای که باید ارزش رو امروز، صادرکننده دولتی، حتی شرکت دولتی خصولتی، ارزی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار بده ثبت میکنه 48 ساعت بعد میده. حالا دلیلش من اینجا نمیخوام بگم چرا. این کار خیانت به کشوره.
بعد از این واکنش برخی نگاه‌ها به پتروشیمی‌ها به عنوان دومین صادرکننده کالاهای غیر نفتی منعطف شد، ولی پتروشیمی‌ها گفتند ما ارز صادراتی رو به بازار مالی کشور تزریق کردیم و بهتر خبرنگاران سراغ بخش‌های دیگه صادراتی برن.
شاید نظر ایشون بقیه صادرکننده ها بوده که البته میدونید غیر از فولادیا و پتروشیمی اصلا کسی ارزشو نمیاد. بالاخره اونا هم صادرکنندن.
آقای جمیلی یکی از فعالان معدن میگه دولت باید فقط بخش‌های دولتی رو موظف به وارد کردن پول صادرات خود در سامانه نیما کنه و در این باره نباید مته به خشخاش شرکت‌های خصوصی بذاره.
بحث نیما فقط میتونه برای شرکت‌های دولتی باشه، نه برای ما. ما توی بحث مس، سرب و روی اعلام میکنیم اگر دولت میآید ماده اولیه ای رو به هر قیمتی که میدهد به همون قیمت هم مسئولش از ما تحویل بگیره. بقیه رو دیگه زیاد مته به خشخاش نذارن.
صادرکنندگان محصولات کشاورزی هم میگن از اونجایی ارز خود رو وارد سامانه نیما نمی‌کنن که زیرساخت صادرات با ارز آزاد صورت میگیره. نورایی رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی:
به دلیل اینکه تمام هزینه‌ای که دارن پرداخت می‌کنن با ارز آزاد، سبد می‌خرن با ارز آزاد، کارتون می‌خرن ارز آزاد، کاغذ می‌خرن ارز آزاد، کرایه حمل نقل جاده‌شون با ارز آزاد حساب میشه.
اما سرقینی معاون وزیر صنعت پاسخ میده در تولید کالا یارانه‌های پنهان و پیدایی زیادی صرف شده، بنابراین حق دولتی که از صادرکننده بخواد پولش رو وارد کشور کنه تا این صادرات نوعی خروج سرمایه محسوب نشه، وگرنه این صادرات نوعی غارت منابع کشور محسوب خواهد شد.
چون مملکت حق داره از انرژی مملکت استفاده شده، از نیروی انسانی مملکت استفاده شده، از مواد اولیه مملکت استفاده شده، اگه قرار باشه جنسی صادر بشه و پولش داخل کشور نیاد، این صادرات به چه درد مملکت میخوره؟ از اگه اینطور باشه که کشورها همه به غارت میرن، میگه هیچ مملکتی نمیاد برقش و آبش و گازش و در اختیار یه تولید کننده بذاره، بعد بگه هر کاری میخوای بکن.
مدت پیش اعلام شده از حدود 25 میلیارد دلار واردات غیر نفتی تقریبا 4-5 میلیارد دلار اون وارد سامانه نیما شده که معاون وزیر صنعت میگه فولادی ها با وارد کردن 600 میلیون دلار تقریبا مطابق انتظار به این قانون گردن نهادن. اما صمدی رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد میگه اگه قرار بوده که پول صادرات به سامانه نیما وارد بشه، باید از قبل به صادرکنندگان گفته میشد تا درباره به صرف بودن صادرات خودشون حساب و کتاب کنن.
قبل از این که بگم متهم صادر کننده ها و معدنکارا هستن، من میخوام بگم خود وزارت خونه هست که یه شفافیت لازمی رو ایجاد نکرده تو این قصه که فرد بدونه که اگر دنبال بازاریابی میره برای صادرات، این نهایتاً ارزش رو بر مبنای قیمت نیما دستش رو میگیره و بر این اساس محاسباتش انجام بده که آیا این صادرات اقتصادی هست یا نیست. چون من میدونم خیلی از محصولات معدنی زمانی که قرار باشه با ارز نیما ریالش برگرده، صادرات اقتصادی نخواهد بود و خود وزارتخونه باید بیاد یه محاسبات دقیق انجام بده، ببینه یه بخشی از این صادرات ارزش افزوده بالایی داره و اقتصادیه و اینا الزاماً باید با سیستم نیما برگردونن. ممکنه یه بخشی از کانیای معدنی با سیستم نیما دیگه اساساً صادراتش نصرفه و بعد اگر جلو صادراتش هم بگیرن، خب ممکنه موجب تعطیلی اون معدن یا حوزه معدن بشه.
اما آقای نورایی رئیس اتحادیه صادرکنندگان اشکالات دیگه‌ای به مسببه اجبار صادرکنندگان به ریختن ارزشون به سامانه نیما مطرح میکنه.
نمیتونن چمدونی برن ارز بیارن که. به صورت اونجا هم یک برنامه‌هایی دارن که بیش از 10000 دلار نمیتونه مسافر از فرودگاه آنان خارج بکنه.
ولی خسرو تاج معاون وزیر صنعت میگه صادرکنندگان میتونن ارزهای خود رو نه فقط به صورت فیزیکی بلکه به صورت حواله هم به سامانه نیما ارائه کنن.
موقعی که میگیم ارز به چرخه اقتصادی برگرده، این نه به این معنی که ارز واسه فیزیکش از طریق شبکه بانکی منتقل بشه به بانک‌های داخلی یا به صرافی داخلی. ارز میتونه در همون خارج باشه، چه در شبکه بانکی خارج چه در شبکه صرافی. بنابراین من امتیاز استفاده از اون ارز رو میرم در سامانه نیما به صرافی که در اونجا هستن یا شبکه بانک در اونجا هستن، این ارز رو منتقل میکنم. بنابراین اون صراف یا اون بانک در سامانه نیما برای وارد کننده دیگه که قبلا درخواست خودش رو داده، بلافاصله از صراف خارج از کشور یا بانک خارج از کشور درخواست میکنه که اون پول صادرکننده برای فروشنده کالا به طرف ایرانی منتقل بشه.
اجبار صادرکنندگان به ریختن ارزهای صادراتی به سامانه نیما از نظر کارشناسان نوعی اجرای عدالت اقتصادیه، چرا که صادرکنندگانی که به لطف نوسانات ارزی درآمدهای چند برابری داشتن، باید از بخشی از این درآمدها صرف نظر کرده تا این ارزها وارد رگهای اقتصادی جامعه بشه. از سوی دیگه نباید از یاد برد که صادرات برخی کالاها به قیمت گرانی کالاهای داخلی تموم شده و این مسببه میتونه تب گرایش به صادرات بی‌رویه رو تا حدی کنترل کنه.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
شماره پیامک موسی 1600 در شنونده نوشتن زائرانی که رفتن نجف و کربلا نتونستن دینار تهیه کنن. صفهای طولانی تحویل دینار در شعب عراق رو حتما دیدید. چرا مسئولان تدبیر نکردن که در ایران به زائران دینار بدن؟ دوست عزیز، اینکه تدبیر نکردن رو باهاتون موافقم، ولی اینکه تو ایران اگه دینار میدادن زائر دوباره همون داستان بازار سیاه اینا پیش میومد. البته پاسخهای دوباره برای این موضوع وجود داره دیگه. خب عرض کنم که شنونده دیگه نوشتن تو تهران برای دریافت دینار ثبت نام کردیم، الان فهمیدیم اینقدر شعبه های تحویل دینار تو عراق شلوغه که نمیتونیم دینار بگیم. بانک ملی هم گفته بعضی که برگشتی درخواست بدید پولتون رو حداکثر بعد از 3 روز به صورت ریال بهتون برمیگردونیم. خب مطابق ماهای گذشته وعده های مسئولان رو در ماهی که گذشت بررسی میکنیم، از سامانه حقوق مدیران گرفته تا برخی وعده ها به فرهنگیان و کامیونداران.
سلام، اول صبح و قطار وعده ها هم در ایستگاه ورزش توقف کرده. مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی وعده کرده بود تا حدود نیمه مهر ماه قفل واگذاری باشگاه های سرخابی باز شه، اما خبری نشد. آقای صبحانی،
مراحلی که باید انجام بشه این بود که باید وزیر ورزش با این موضوع موافقت میکرد که این اتفاق افتاد، یعنی نشینی و نامه‌ای نمیشن خدمت آقای رئیس جمهور و آقای رئیس جمهور هم موافقت کردن که با کلیت قضیه. خیر اون نامه وزیر محترم ورزش سرپرست وزارت اقتصاد هم نامه به هیئت دولت دادن که با توجه به موافقت وزارت ورزش و آمادگی خود وزارت اقتصاد و سازمان خودسازی این اتفاق بیفته. الان در اصل منتظر هستیم که این مصوبه تو دولت تصویب بشه.
چرخ دخل و خرج راننده های کامیون روغنکاری میشه، اون هم با تغییر نحوه چرتکه انداختن کرایه. سازمان حمل و نقل جاده ای کشور وعده کرده بود تن کیلومتر 1 ماه آینده جایگزین کرایه توافقی کامیون بشه. پیگیری ها نشون میده اجرای این وعده به پیچ آخر رسیده.
خوب شد الان دیشب من تلفن شما رو جواب ندادم، ولی امروز خوب شد. الان مصوبه وزارتخونه در واقع داره ابلاغ میشه و مصوبه اومد، ما رو نوشتش رو داریم. یعنی مصوبه ابلاغ شده، ما حداکثر تا آخر هفته یا اوایل هفته آینده به استان‌ها قیمت‌ها رو اعلام می‌کنیم دیگه. چون منتظر مصوبه بودیم.
هنوز هم چشم و گوش ها به فیش های حقوقی مدیران حساسه. هم چشم های نظارتی مثل دیوان محاسبات،
تقریبا مال 3 ماه پیش یکی از پرونده هامون بالای 35 میلیون تومان داشتی. یه کیسمون
بانک یاد مثلا
تصورم اینه که نه، تو بانک و بیمه نبود، توی بازنشستگی و تامین اجتماعی و اینها بود.
البته راه حل اساسی حل این موضوع شفافیت و بر همین اساس طبق قانون سامانه حقوق مدیران باید ایجاد میشد. مدت زیادی از وعده راه اندازی این سامانه گذشته و آخرین وعده هم راه اندازی در مهر ماه بود. رفتیم سراغ روابط عمومی سازمان امور استخدامی.
در این خصوص بارها صحبت شده.
بله.
الانم که اتفاق خاصی نیفتاد جز تاکید هیئت وزیران بر بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق مزایا. اتفاق غیر از این نیفتاده. یعنی میخوام چیز جدیدی حادث نشده، منظورم اینه.
از شفافیت حقوق مدیران گفتیم، سری هم به شفافیت عملکرد نماینده ها بزنیم. عضو هیئت رئیسه فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس گفته بود سایت شفاف سازی عملکرد نمایندگان تا 1 ماه آینده راه اندازی میشه. آقای بی مقدار،
اونجا من یه کاری پیش اومد برای یکی از شهرستانای ما در وزارت راهسازی دارم میرم اونجا. من نخواهم بود اون جلسه.
درسته شما فهمیده بودی تا پایان ما راه اندازی میشه.
نه راه اندازی نگفتم، گفتم که آماده میکنه راه اندازی. شما موقع هم گفتم مصوبه مجلس میخواه آماده میشه. الان هم میکنم آماده شده که اومدم گزارش بدم.
گوشی ارزان در دسترس نیست، لطفاً دوباره قیمت نگیرید. وضعیتی که وزیر ارتباطات وعده کرده بود با انجام کارهایی سر و سامون بگیره و گوشی تلفن همراه ارزان شه. حالا اینطور که رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل گفته، قیمت گوشی تلفن همراه در این هفته بین 15-20% کاهش داشته. اما بریم سراغ یک وعده هوایی. آقای فخریه کاشان مشاور وزیر راهشهرسازی در امور بین الملل گفته بود هواپیماهای ATR کمتر از 3 ماه دیگه تحویل میشه و تکلیف قرارداد با ایرباس هم تا 2 هفته دیگه روشن خواهد شد. اما تفسیر جدید ایشون از وعدهشون اینه که منظورم همون 5 هواپیمایی بود که مرداد ماه به ایران اومد، نه کل سفارش ها.
هواپیماهای ATR در کمتر از 3 ماه آینده تحویل داده میشه و تکلیف قراردادها تا 2 هفته دیگه روشن میشه. آیا این اتفاقات افتاد؟
خبرم که این همون هواپیماهایی بود که تحویل گرفتیم دیگه خانم، که 5 هواپیما ATR تحویل ایران شد.
برای پیگیری 2 وعده فرهنگیان هم رفتیم سراغ آموزش و پرورش. یکی پرداخت پاداش‌های پایان خدمت که به تأخیر افتاده بود و قرار بود تا آخر شهریور ماه پرداخت شه،
وعده‌ای که دادیم انجام شده،
و دیگری حل شدن مشکلات بیمه تکمیلی.
آیا بیمه تکمیلی فرنگیان تنگ تکلیف شد؟
من گرفتم تو وزارتخانه تنگ تکلیف میشه، روز فردا حل میشه، هیچ مشکلی نداره.
خب پس یعنی ظرف دو روز آینده تنگ تکلیف
دو روز نوبتی حل میشه. آره همین الانم هم حل میشه، به زودی حل میشه، هیچ مشکل خاصی نداره.
وقت کاشت محصول و برداشت وعده‌های کشاورزی هم هست. قرار بود طلب گندمکاران بابت خرید تضمینی پرداخت شه، اینطور که سازمان برنامه بودجه اعلام کرده. خوشبختانه این طلب ها بروز شده، اما اعلام نرخ خرید تضمینی باز هم تأخیر داره. اما بشنوید از وعده راه اندازی بورس نفت برای سپردن کار به بخش خصوصی و دور زدن تحریم ها، وعده ای که گویا یک شنبه هفته آینده قرار عملی شه.
تمام مشخصاتش هم روی سایت هم بورس انرژی هست، هم سایت شرکت ملی نفت.